بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. قال فیها تحیان و فیها تموتون و منها تخرجون. بعد از اون که در آیه 22 خداوند در آخر آیه خطاب به آدم و حوا فرمود که علم انحکما ان تلکما شجره، آیا نگفتم که به این شجره نزدیک نشید؟ شما را از این شجره نهی نکردم؟ و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، من به شما نگفتم که شیطان برای شما یک دشمن بسیار مشخصی است؟ عظمت آدم و حوا از اون جهت است که در خطای خودشون رجوع به حق رو پیشه کردن، نه اصرار بر خطا. اینه که آیه 23 افتخار همه بشریت هست که بعد از این که به مشکل افتادند و اونجوری اوریان شدند و از اون فضای قنای به قنای حق محروم شدن و حضرت حق راز این محرومیت و نقص رو بهشون نشون داد، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ندا دادن که پروردگارا پروردگارا قبول داریم که به خودمون ظلم کردیم. ظلمنا انفسنا، زیباترین شکل نیایش و دقت کنین، و ان لم تغفر لنا یک، و ترحمنا دو، لنکونن من الخاسرین. حتما تمام بدبختی ها رو خواهیم داشت. خسران که میدونی یعنی چی؟ یعنی هیچی ازمون نمیمونه. خسران معنیش دقیقا همینه، با هیچی ازمون نمیمونه. زنده باد بصیرتی به این زیبایی که میتونه در محضر حق راز عصیانش رو بفهمه. به قول مولوی میگه که فرق شیطان با آدم تو همین بود، هر دو تاشون اشتباه کردن و هر دو تاشون هم امر به هبوط بهشون داده شد. آن شقی از توبه استکبار کرد. چرا؟ برگردین به اونجا که گفت ما هم هستیم. انا خیر و مه یعنی چی؟ یعنی پس ما چی؟ ما هم هستیم. عجب، آخه ما هرچه هستیم در بندگی خدا هستیم. گفت خیر ما هم هستیم. علتی بدتر ز پندار کمال. علت اینجا یعنی درد و مرض. پندار کمال، علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. در جان تو اهل عشوه، دلال اینجا یعنی ای اهل عشوه خودنما، این بدترین بدبختی تو است. عظمت این قضیه این نیست که خب حالا اینا خطا نکردن، عظمت کار نیست که در خطا تونستن جبران کنن. آه دیگه بهترین شکل جبران. شاید بگم تمام معارف بشری تو همین یه سطر هست، تو این یه آیه، که اولا خطاب کردن ربنا، یعنی ای تو که تمام پروریدن ما به دست توست. ما در ازای این قفلت، قفلت از این که باید عبودیت میکردیم، ظلمنا انفسنا، خودمون رو بدبخت کردیم. ما اگه برسیم به این که آقا هر قدمی که از مسیر عبودیت برداریم خودمون رو بدبخت کردیم. اینا اول فهمیدن، بعدم چه تقاضایی کردن، اصلا موضوع رو بردن یه جایی بسیار بالاتر از این حرفا. یه وقت آدم ماشینش گم میشه که خدای ماشین ما رو جور کن، اینجوری حرف نزدن با خدا. و ان لم تغفر لنا، یعنی اگر که نبخش نبخش. این خیلی امید خوبیه که آدم بدونه در اوج خدا، خدا پاک میکنه. شما گاهی میبینید که مثلا با یکی دعوا کردید، بی خودم دعوا کردید، عصبانی شدید، به قول اون عزیز ما میفهمدن که خب خر شدی. ولی قشنگترین کاری نیست که خدا را اطمینان بهش داشته باشیم، بابا میگذره. بعضی از عزیزان میگن آقا مثلا یه صحنه زشتی دیدیم، یه سیدی مزخرفی دیدیم، حالا چه کار کنیم؟ امید باشید که خدا ازش میاد که از این ذهن درارید. خب بگو درار. آخه چطوری درار؟ والا بلا در میاد. یعنی نگون که دیگه فایده ندارد. معلومه کار خیلی بدی است که آدم صحنه هایی نگاه کنه که حرامه، خیلی بده. ولی بدتر از اون این است که بلد نباشی بگوی الهی تغفر لنا. غفران یه لطف بزرگ خداست. شما تو خودتون ببینید، شما وقتی حال معنوی دارید، یارو که یک سال پیش یه فوش آبدار بهتون داده است، بعد میان بگن آقا ببخشین اشتباه شد، همچی میبخشی که انگار میخوای کفشش هم جفت کنی. خب این از کجا آوردی؟ این از خدا آوردی. خب خدا که بیشتری نداره، اگر بهش شیرین است، بهش نافرین که شیرین تر است. بپذیرید. مگه خودتون نمیبینید در حال در درون خودتون گاهی در یه حال معنوی چقدر قشنگ میبخشید؟ خب پس امیدوار باشید سنت غفران الهی بیشتر پیش خودشه. این امیدواری حضرت آدم و حوا عظمت اینا رو میرسونه که واقعا گفتن که و ان لم تغفر لنا، یعنی ما امیدواریم که میبخش. و نه تنها پر رو هم بودن و باری کله که پر رو بودن، چه خدا که طور نیست، نوش میگن اطمینان به لطف خدا. گفت نه تنها ببخش، گناه کردیم ببخش، یختم چروش کن، یه چیزی هم اضافه کن. و ترحمنا، ترحمنا یعنی خلاصه وسیع کن شخصیت من، از اونم که بودم بیشتر. یه وقت دارم گناه میکنم، یه خدایا مثلا یه کاری کن مثل گناه نکرده ها بهم نگاه کنی. نه، مثل گناه نکرده ها که هیچی، مثل خوبایی که اصلا گرد گناهم نگشتن. بعدم دلیلش میاره، میگه اگه نکنی همه چیزم رو باختم. اینقدر خدا لذت میبرد از همچی بنده ای که اینقدر میفهمه، میفهمه که اگه خدا رحم نکنه همه چیزش را باخته. فوق العاده حضرت علامه دیدین تو جز بدون می نویسن در نهایت تضرع و التماس هیچ چیز جز مغفرت و رحمت خدا نخواست. که از این بالاتر نمیشه بشر باشه با این روحیه. حالا بس در واقع حتما بنابرای شواهدی که تو سوره بقره هست، خدا دیگه تمام بخشید، میفرماد همون آخر بعد از این نحوه آیه اونجا هست که انه تواب رحیم. چقدر آیه عجیبیست آخره. تواب که میدونی یعنی خیلی بخشیدیم، و وقت بخشیدیم یا بقلت هم کردیم، رحیم یقینا معنیش همینه، یعنی بغلت کردیم قربونه دم رفتیم یه بوسه دم کردیم، یعنی رحیم نگفت رحمان. انگار عزیزم بیا خوش اومدی، انه تواب، یکی به شما در قلبتون نسیم این نور بیاد که انه تواب، تمام بهشتا جلودون باز میشه. فرماد انه تواب رحیم، ما میبخشیم، خوبم میبخشیم، بغلتم میکنیم. تموم شو. حالا با این همه این رازش اینجاست، آیه 24 و 25 ببینید، قاله بتوم بعضکم لبعض، عزیزم باریکلا بخشیدیم توبم کردی، اما بفرمایید رو زمین، قاله به تو بیایید پایین، بیایید پایین. اینه به قول علامه نگاه کنید، جون فرمایشون خیلی عالی میفرمان، چند تا قضای الهی در این صحنه جاری شده که اگه دقت کنید در آیه 25 میفرمان و قضای دیگر آن که، چند تا قضا رانده شد در ازای این. یعنی چی؟ یعنی بعضی مواقع درست است که تو توبه میکنی توبم قبول میشه، ولی این عمل اقتضاعاتی پشتش است که اونا رو نمیشه تغییر داد. قضای الهی این است که حالا که به شجره نزدیک شدید، حالا باید بیایید پای، که انشاءالله نظر عزیزان هست این اهبتو اینجا، یعنی دیگه ما افق شما رو دنیا قرار میدیم. میخوای بیا والا، خوش اومدی. در آیه 26 میگه که انزلنا علیکم لباسا، یعنی همون بیا والا، مگه تو بهش اوریون نشدن؟ از همون جنس که اوریون شدن حالا لباس اومده است که در سوره بقره میگه شریعت، این لباس شریعت است. حالا انشاءالله تطبیقش میمونه برای بعد. عرضم اینجاست که حالا دیگه افق دنیاست، اومدی تو دنیا، یعنی منظر دنیاست. اما بعد میفرماد فمن تبع هدایا، اگه اومدی و هدایت منو پذیرفتی نگران نباش، تو دنیایی من نمیتونم به این معنا که قضای حکیمانه خودم رو تغییر بدم، اقتضای حکمتی نیست، این منظور از توانایی یا عدم توانایی لغت خوبی نیست، نه، اقتضای حکمتی نیست که دیگه باید پیای پا، افق دنیاست و کسرت ها اهبتو. حالا که بیایی دو دنیا، دنیا یه جنس عجیبی داره، دعوا دون میشه، بعضکم لبعضن عدو، عجب خیلی قشنگ دنیا رو ترسیم کرده ذاتشا. اومدید تو دنیا، حالا بدونین اقتضای دنیا اینست که درگیر میشی، یا با اسرائیل درگیر میشی یا با ننت، خودت میدونی. جنس دنیا اینه، از خدا آیه میگه، اما ببین نگفت بعضی وقت دوا بعض و کمله، و این بعض و کمله بعض یعنی با همدیگه، با همدیگه دشمنی میکنید. این یک قضای رانده شده. ولکم فی الارض مستقرون، پس برای شما زمینی شدن دیگه محکم هست، درم نمیای، عارفم که بشی نمیشه دیگه، فعلا زمینی، پیغمبرش هم زمینی، صلوات الله علیه و آله. در زمین افق الهی بودن اون قصه دیگه است، اما فعلا مستقرون، یعنی ولکم فل ارض مستقرون، اینا رو ول کنید، روحانیت اصلی رو از دست میدیم، ما باید بپذیریم. گاهی دوستان تو سوالاشون معلومه که از اینا غفلت میشه که آقا آیا نمیشه که مثلا تو زمین باشیم نمیدونم یا این مشکلات نداشته باشیم؟ نه، این مشکلات جنس زمین است، میتونی ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون یه جوری عمل کنی که اینا رود اثر نکنه، نه اینکه ای کاش مثلا ما انقلاب چه میکنیم آمریکا به ما حمله نمیکن، و این یه خیال باطل است. اما شد یه کاری کنیم که این هجوم کفر شیطانی آمریکا برا ما سرمایه بشه؟ بله دیدیم که شد. ولکم فی الارض مستقرون، اما چی؟ و متاعون الهی، و یه بهره هایی هم میبری تا یه فرصتی. این یه مرحله. آیه بعدی را نگاه کنیم. قال، حضرت علامه میگن این که دوباره گفت قال، علتش این است که میخواد خطاب را دیگه به آدم و حوا بندازه، کاری به شیطان نداره. حرف قشنگی است. فیها، چون اون قاله قبلی که بود که میتونست آیه رو به اون عطفش کنه، میفرمان اینا به این جهت آوردن که در واقع میخواه بگه شما دوتا حالا تو این زمین فیها تحیان، تو این زمین زندگی میکنین، و فیها تموتون، تو همین زمین میمیرین، و منها تخرجون، و از همین زمین هم در میان به برزخ میرسید. اون ریزکاری هایی که خب حالا آیا چرا این سومیش آورد، خیلی بحث مفصلی شده است. یه بحثش این است که حضرت علامه با اینا معتقدن که اون وقتم که ما میریم برزخ هنوز زمینه. شاهد قشنگ از آیات میارن. تو ممکنه شما سوال کنی که ما که تو این زمین زندگی میکنیم بعد که میمیریم میریم برزخ، حالا از برزخ در میان میریم قیامت، پس چرا این آیه میگه که از زمین میریم قیامت؟ حضرت علامه میفرمان که اون برزخ هم هنوز زمینه. در واقع نسبت به قیامت برزخ و همین دنیا هنوز زمینه، قیامت نیست. یه بحث عالمانه حضرت امام در بحث حرکت جوهریشون دارن، میگن که چون تو با فعالیت ها و اراده ها در جوهر خوده در زمین شخصیت برزخی رو در میاری، پس عملا تو در زمین خودت در میاری میبری برزخ و قیامت، که حرف اساسیه که پس در واقع شما اینجا دارین در ذات خودتون خود برزخ یا قیامتتون رو در میارید. دقت کنید که میفرماد آیه که از زمین شما میاین بیرون به برزخ و قیامت به چه معنا؟ با تغییرات و اراده ها، حرکت جوهری، شخصیت خودتون رو از این زمین در میارید. حضرت امام اونجا میفرماد این بدن شما در برزخ بدن زمینی شماست، نه از جنس زمین شماست، اراده هایت که تو زمین کردی. خیلی بحث عالمانه است جا خودش. میخوام عرض کنم پس مبنا دارد این آیه. به هر صورت فرمود که حالا که شما خودتون رجوعتون به شجره شد، به یه همچی شرایطی میرسید که اولا میتونید مثل آدم رجوعتون به حق باشه در این خطا، چون اونشه که یادتونه گفتیم که آدمیت رجوع کرد به شجره، پس قصه همه ما در این زمین باید آیه 23 باشد که ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. و بدانی من بعد از این که توبمونم قبول بشه، رجوعمونم به پروردگار بشه، یک شرایط زمینی برای ما تقدیر کردن تا ما در این شرایط زمینی یه نحوه زندگی عالی رو برای خودمون تدوین کنیم که در آیه 26 بحث میکنه. قبل از این که ما آیه 26 رو بحث کنیم که احتمالاً امشب نرسیم، برگردیم به این فرمایش علامه در جزوه دون. حضرت علامه در صفحه 43 این جزوه که اینن بحثای المیزانه، بابی را باز کردن به نام گفتاری درباره شیطان و عمل او. خودشون هم جله میکنن، میگن من واقعا متاسفم که این مسئله به این بزرگی دقیق، این مسئله شیطان، این جریان خروج ما از بهش را چرا در شناخت این مسئله و شناخت دشمن خانگی و درونی اینقدر ما بی‌اعتنائیم. گله میکنم در صفحه 46 از مفسرین گله میکنن، میگن چرا اینقدر سرسری گذشتید از این مسئله و میتونستین برکات زمان، چون در صفحه قبل شروع کردن 18 تا سوال کردن که اگه صفحه 45 نگاه کنید تا وسط صفحه 18 تا مسئله، یعنی 18 تا مسئله ما باید حداقل از این موضوع دراریم. همطور سرسری گذشتین و نتونستین. به قول خودشون خیلی قشنگ میگن اینجا، میفرمان اکثر مفسرین بین جهات حقیقی و جهات اعتباری فرق نگذاشتن و مسائل تکوینی را از مسائل تشریعی جدا نکردن، و این یه مصیبتیه که به حمدالله شما میبینید که امثال حضرت علامه در المیزان این شعور را به ما دادن. بعد در صفحه 49 جزوه یه بحث ظریفی میکنن، من از روش میخونم. میگن این معنا که معلوم شد اینک میگوییم اگر شیطانی نبود نظام عالم انسانی هم نبود. میگن خیلی خوب، چون ممکن سوال بکنه بگم آقا شیطان میخوام یا نمیخوام؟ میفرمان مگه جاده بدون لبه میشه؟ میخوای تو جاده بری باید مواظب باشی تو لبه نری که پرت بشی. خب این لبه حیات زمینی شیطان است. متن میخونیم؟ و وجود شیطانی که انسان را به شر و معصیت دعوت کند از ارکان نظام عالم بشریت است و نسبت به صراط مستقیم او به منزله کناره و لبه جاده است، و معلوم است که تا دو طرفی برای جاده نباشد متن جاده هم فرض نمی شود. اینجاست که اگر دقت شود ما معنای آیه قال فبه ما اقویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم معلوم میشه. خب حالا در واقع آیه میگه قرآن اومده که آقا صراط چرا بر کردی لبه رو گرفتی؟ خیلی مصیبته آدم ها توی جاده بذارن که بره، بعد به جای اینکه بره لبه خود میفتی پایین. نظام بشری صراطیست به سوی خدا، ما به جای اینکه اینا بگیریم و بریم لبه رو گرفتیم. آقا ما تاق میخوان چیکار؟ برای اینکه بارون رو سرمون نیاد. حالا اگه فقط همینا میخوام دیگه، تاق میخوایم بارون رو سرمون نیاد زندگی کنیم، حالا تاق آرایشش بدیم انواع گچبری. خب این همون لبه است، این همون گرفتاری است که برامون به وجود میاد. در صفحه 50 اون پاراگراف آخر میگن از داستان آدم به تفصیلی که در سوره بقره گذشت چنین برمی آید که قبل از اینکه آدم در زمین قرار گیرد خداوند بهشتی برزخی و آسمانی آفریده و او را در آن جای داده، و اگر او را از خوردن از درخت مزبور نهی کرد برای این بود که بدین وسیله طبیعت بشری را آزموده معلوم کند که بشر جز به این که زندگی زمینی را طی کند و در محیط امر و نهی و تکلیف و امتثال تربیت شود ممکن نیست به سعادت و بهش برسد. دقت کنین ایشون میفرمان در واقع خدا میخواد قصه ما رو بگه، بگه آقا عزیزم ببین ما اصلا نمیخوام تو رو بیان رو زمین، برو بهش. میموند یا میاد زمین؟ میاد زمین. خب حالا که بیاد زمین چی؟ حالا سعادت ده باید از زمین شروع کنی. دقیق چند فرمایشون ها؟ بعد دوباره بخونین متنوا. ایشون میگن آقا از این جریان نشون داد تو اگه سعادت ده از زمین شروع نکنی بذاری مدن بهش، آخری چه کار میکنی؟ کلا میره سره. خب برای همین میخواستیم همین رو بهت ثابت کنیم. ادامه بحث نیم. ممکن نیست به سعادت و بهش در ابدی نایل گردد و جز با پیمودن این راه محال است به مقام قرب پروردگار برسد. در صفحه 52 پاراگراف آخر می‌فرماند که همه این آیات به طوری که ملاحظه می‌کنین دلالت دارد بر این که میدان عمل تاخت و تاز شیطان همان ادراکات انسانی و ابزار کار او عواطف و احساسات بشری است، و به شهادت آیه الوسواس الخناس الذی یوسوس کجا فی صدور الناس. خب یعنی آهام کاذب و افکار باطل را شیطان در انسان القا میکنه. یعنی دیگه دستگاه به این قشنگی، میگه آقا میدان کار شیطان کجاست؟ صدور الناس، یعنی اندیشه سازی میکنه، خیال سازی میکنه. حالا بطلا بسیار عالمانه ادامه میدم، باید خسته نشین، من این دو صفحه را میخوام بخونم. البته این القاعات، خیلی عالی گفتم، البته این القاعات طوری نیست که انسان آن را احساس نموده میان آنها و افکار خودش فرق بگذاره. چرا؟ یه وقت دادم گیره اینه شیطون اومد منو کشید من نمیرم. نه، شیطون یه کار میکنه که خودت بری. چه کار میکنه؟ حس میزنی، افکاری به تو میده که فکر کنی مال خودت. حالا مال خودت یا مال شیطان؟ قسم میخوری مال خودمه، دروغ هم نمیگوش، اما مال شیطان است. قرآن اومده است اینا ما رو، خدا میدونه این قرآن چه کار ازش میاد. تنها و تنها پیامبر تونستن این مسئله رو برای حشر حل کنن، که بشر وقتی که فکر میکنه این فکر مال خودش است، بیدار بشه که مال شیطان است. میخونم متن، میگه که البته این القاعات طور نیست که انسان آنها را احساس نموده میان آنها و افکار خودش فرق بگذارد و آن را مستند به کسی غیر از خودش بداند، بلکه بدون هیچ تردیدی آن را نیز افکار خود دانسته و عیناً مانند دو تا چهار تا و سایر احکام قطعی از خود و رشحات فکر خود میداند و هیچ منافاتی ندارد. میگه خب نه، مثلا من به شما میگم آقا حسن آقا پشت سرت فوش داد، خبر دیگه، شما گفت پدرشو در میارم بری بزنی تو گوشش. حالا که زدی تو گوشش، تو زدی یا من زدم؟ تقصیر من بود یا خوه؟ خب میگه خودم زدم. با یه خبر همچی تحریک شدی که یه عمل انجام دادی. این عمل به ظاهر عمل شماست یا حقیقتا عمل شماست؟ درسته خبر از طرف منه، ولی شما عمل کردی. دقت کن جمله ایشونا، فرمان هیچ منافاتی ندارد که افکار باطل ما هم مستند به خود ما باشد و هم بگوییم که شیطان آن را در ما القا کرد، همانطوری که بسیاری از افکار و تصمیمات ما در اثر خبری که دیگری داده و یا حکمی که کرده در ما پدید آمده و ما در عین حال آن را از خود سلب ننموده، استقلال و اختیار خود را در آن انکار نمی نماییم و اگر آن فکر آن تصمیم را عملی کردیم و توبیخ و سرزنشی بر آن مترتب شد، تقصیر آن را به گردن کسی که آن خبر را آورده و یا آن دستور را داده نمی اندازیم. ابلیس هم در قیامت همه گناهان را به گردن خود بشر می اندازد. میگه چی؟ به اون چقدر قشنگه؟ قرآن میگه که گفت وقال شیطان، شیطانو لما قضی الان، وقتی قیامت برپا شد حسابا رو کردند و گفتن تو جهنمی یا تو باید بری مغز جهنم، میگه چی؟ ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعاتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوم انفسکم. میگه خدا به شما یه وعده داد که آقا اگه این نماز رو بخونی ما میبریمت بهش، منم به شما وعده دادم که اگه این کارو بکنی میری ملک میشی. ما زیرش زدیم. چی؟ فخلفتکم. ما زیرش زدیم. ما که ما کان لی علیکم من سلطان، ما که سلطنت و سلطان و سلطه بر شما نداشتیم، الا ان دعاتو کن، ما فقط دعوتتون کردیم. سایت خبری گفتیم چی مثلا گفتیم آقا مردم بیکارین رأی میدین، اینا خودشون از قبل تعیین شدن. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد که من روسیا میشیم، میبینیم از یک حیات تاریخی زنده انقلابی محروم شدیم. بعد میگم چرا مثلا ست مشکل برامون پیش میاد؟ خب شیطان دعوت کرد و تو هم خودت پذیرفتی. فستجبتم لی، این ماهواره ها بگو قشنگ معلومه که شیطانی، شیطانیه. میگه فلا تلومونی، این منو ملامت نکنی، ولومو انفسکم، خودت نو ملامت کنی، هیچ کاری هم برای من نمیکنی، نمیتونی بکنی، منم هیچ کاری برای شما نمیتونم بکنی. آبی صاف و باک هم میرزه به دست. ادامه متن نمیخونی؟ به طوری که ملاحظه میکنید در این آیه شیطان گناه و ظلم را به خود بشریت نسبت داده و از خود سلب کرده و خود را به تمام معنا بی‌طرف قلمداد نموده و گفته گفته تنها کاری که من کردم این بود که شما را به گناه دعوت کرده و به وعده دروغی دلخوش ساختم. آیه شریفه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین نیز همین را میگه. آیه را دقت می‌کنید، خیلی آیه خوبیه. میگه که خدا فرمود که شیطان شلوغش نکن، تو هیچ سلطه و قدرتی بر بندگان من نداری الا برای کیا؟ اونا که خودشون یه چیزیشون میشه. غاوین یعنی چه؟ یعنی گمراه ها. الا من تبعک من الغاوین، شلوغش نکن، با کچی خود بزرگان و متدین رئیس کار نمیتونی بکنی الا اونا که خودشون یه چیزیشون میشه. یعنی بفرمایید، حالا خواهش میکنم اینا رو دقت کنید، گاهی تحلیل زمانی خیلی با این آیات کمک کنه. آیا این ماهواره ها بچه مسلمان ها رو منحرف میکنن یا اونا که خودشون یه چیزشون میشه؟ خودشون یه چیزشون میشه، غیر ممکنه اینا بتونن بچه مسلمان. یه وقت ما یه وظیفه ای داریم، بله پیغمبر اومدن فعالیت کردن تا حق به گوش مردم برسته، ولی اینجور فکر نکنیم که وای حالا چطور میشه بدبخت شدیم و اینا، هیچ هم نشدیم. اونی که یه چیزی شست آخرش میگرده چه کار میکنه؟ یه راه برای دزدی خودش پیدا میکنه. یکی از این آشناهای ما میفرمودن که تو بازار مسگرا همین اونزا که یاد نه بازارم دیگارم دیدن یه دیگ داره وسط بازار را میره، دگاه کرده ده پدر سوخته. این دزدی اول دزدی کرده بود، دستاشو زده بود، بعد میدونین که بعد که دستا رو میزنن پیپا رو میزنن که نمیتونه راست را بره. بعد این دیگه نه دست داشته بود که دیگا ببره، نه پا داشته بود، اومده بود دولا شده بود دیگا انداخته بود رو خود چهار دستا پا داشت میبود. خب دیگه این ایره بیگه. حالا ایره میشه چه کارش کرد؟ میفرماد که متن ادامه دیم، نیز قدرت، نیز هر قدرت و سلطنتی رو از ابلیس نفع نموده، فعالیت های او را تنها در کسانی مؤثر میداند که خودشان با پای خود به دنبال شیطان به راه میافتند. در پاراگراف آخر همین صفحه می‌بینیم که خلاصه سخن این که تصرفات ابلیس در ادراک انسان تصرف طولی است. به همین معناست، یعنی آخرش ما برنامه را انجام میدیم و همینم به خودمون خدایی نکرده باید نسبت بدیم. خدا انشاءالله کمکمون کنه که هیچ وقت گرفتار این چیزا نشیم. اما فرمایش ایشونه که اینجور نیست که شما فکر کنید حالا که شیطان انجام داده شما قشنگ میگون که خب پس تقصیر ما نیست، که اصلا یه کاری میکنه که تو شخصیتت به این مشکل بیفتی. تعبیر همینه، تصرفات ابلیس در ادراک انسان تصرف طولیست، نه در عرض تصرف خود انسان تا منافات با استقلال انسان در کارهایش داشته باشد. او تنها می تواند چیزهایی را که مربوط به زندگی مادی دنیا زینت دهد. مگه نگفت؟ اینا رو ببینید دارن جنبه، هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه و به این وسیله در ادراک انسان تصرف نموده باطل را به لباس حق درآورد و کاری کند که ارتباط انسان با امور دنیوی تنها به وجهه باطل آن امور باشد. این اساس است. حالا بازم روش میمونیم. ایشون میفرماد که مگه آیه را یادت نیست؟ گفت من دنیا را براشون زینت میدم. همین، اگه شما از قبل مسئله برات حل بشه مسخره میکنی. چون دیدیم گاهی یکی میاد میخواد فریبتون بده که آقا ما یه مؤسسه زدیم که بچه شما اگه این تست داره حل کنه ردخور نداره پزشکی قبول میشه، نه پزشکی، بعد از پزشکی هم ردخور نداره تخصص میگیره، و چه تخصصی که پول بارو بشه. حالا فقط کافیه است که شما بیاییم ماهی 200,000 تومان به ما بدید. یعنی شما دقیقا یا چه کار میکنه؟ یه چیزای خیالی را زینت میده، طرف حاضر است خونش هم بفروشه که مای 200 تومن نمیدونم 500 تومن 1000 چه میدونم اینا را بده به یارو که بچهش پول بارو کنه. بعدم لیت نه اصلا کنکورم قبول نشه. آخه جنس شیطان نیست که حالا اگه از اولش بگه من میخوام بچم یه رزق حلال داشته باشه چی میشه؟ تموم شد، خونسا شد. شما بگردید تحریکات شیطان تو خودمون پیدا کنیم. اینجا آقا می فرمان که کارش اینست که واقعا غیر اینست. شما این دنیا براتون مطلوب باشد ردخور نداره شیطان تو زندگی دونست. یکی از این واقعا اینجوری هست یا نه؟ یکی از این بنده خدا مسئولای وزارت امور خارجه به رفقای ما گفته بود خیلی من مایوس سمانات گفته شده، گفت نماینده بلند شده نیست آلمان با هزار پارتی بازی اینا دیدین بعضی اینا میرن خارج اینا. آهی این خانم لوه لولا یه مشکلی من دارم برام حل کن. و ما واقعا گفتیم حالا مشکل دارت براش حل کنیم، بالاخره ابتجاع داره نماینده کشوره. گفتیم خدا چیه مشکلت؟ گفتیم بچه من یه کار کنیم، یکی از مراکز اینجا اسمش رو بنویسیم. گفت اول که یه جا خورد نیا کنه مش. بعد من بچه دون چند سالش؟ گفت 12 سالش. یعنی حساب کنید افقا، حالا این میتونه یعنی بچه را 12 ساله بفرسته تو نظام تربیتی کفر. حالا این آدم میاد، به قول مرحوم مدرس گفته بود آدم بفرستید مجلس، حالا این فرده میخواد یقیقا این بچه هم نماینده ما بشه. این روحیه ایست که اگرم اومد مجلس حتما فکر همین چیزاست دیگه. این نمیتونه با برنامه هایی که به عدالت فکر میکنه، به اهداف انقلاب فکر کنه، این اصلا نمیتونه فکر کنه. دقت کنید، میگه که و در نتیجه از خیلی این جمله عالیه، خدا انشاءالله کمک کنه اینا بفهمید. و در نتیجه از هیچ چیزی فایده صحیح و مشروع آن را نمیبرد، نبرد به استا. میگه شیطان کارش اینه، اومدی تو این دنیا، اومدی نماینده شدی، اومدی رفتی نمیدونم موتور سیکلت درست میکنی، اگر که افقت الهی شد بهترین نتیجه رو از دنیا میگیری. میاد یه کاری میکنه دنیا برات زینتدار میشه، وقتی که دنیا برات زینتدار شد نتیجه نمیگیری. عدو مبین است، عدو مبین رو چه عدو مبین؟ یاد نیست رو خلیفت اللهی شما، میخوا خودش مثل شما رو مثل خودش بکنه. خلیفت الله یعنی جمال اسماء الهی رو نشون میده، ذیل وجود مقدس امام زمان زندگی میکنه، نمیذاره. و معلوم است که چنین کسی در طرز تفکرش و طرز استفاده از امور دنیوی و همچنین اسباب مربوط به زندگی خود را مستقل دانسته و همین فکر او را به کلی از حق و زندگی صحیح و حقیقی غافل می سازه. اگر تا صبح قیامت بشینیم اینو معنی کنیم جا دارید. چرا؟ یادتونه گفت چی؟ گفت انا خیرم من. حضرت علامه از این آیه اینجور برداشت کرد، یعنی میگه ما هم هستیم، برداشت کرد یعنی استقلال. استقلال یعنی چی؟ یعنی فکر کنه میتونه خودش هم نقش داشته باشه. اگه من و شما خواستیم ببینیم شیطانی هستیم یا نه، ببینید یه همچی روحیه‌ای داریم که خودمون رو نقش براش قائلیم استقلالاً. یه وقت حضرت امام میفرماد من دولت تعیین میکنم، تو دهن این دولت میزنم. قبلا مسئله خودشونو حل کردن که در ذیل اراده الهی تو همون نجف فرمودن چی؟ فرمودن این که یه ملتی اینجوری بریزه تو خیابون، این دیگه مقلب القلوب اومده در صحنه. اون نجف یه صحبت داشتن، خدا میدونه چقدر زیبا بود. فرمودن این یه چیز عجیبیست که یه ملتی که 50 سال این پدر و پسر اینقدر فساد و بد کاری به این ملت تحمیل کردن، اینقدر زشتی برای این ملت تبلیغ کردن، حالا یه مرتبه اینجوری بیان تو دنیا، بیان تو ایران، این دیگه کار مقلب القلوبه. بعد حالا در ذیل اون حالا خودشون چی میدونن؟ اراده الهی که مقلب القلوب اومده به میدون که این دولت رو حذف کنه، حالا میگه که من دولت تعیین کردم. اما این غیر اینست که یه کسی بگه چی؟ اسرائیل، میدونی که اسرائیل این یهودی ها یه کار عجیبی کردن و حسابی هم روش حساب کردن. گفتن میان تمام نظام خبری دنیا را دست میگیریم. همین حالا هم که کلی همه دارن تلاش میکنن، بیش از 95% نظام خبری دنیا دست یهودی هست. اینا از خودم نمیگم، همش آمار پارسال دیدم یکی از تحقیقای خیلی خوبی شده بود، بیش از 95% نظام خبری دنیا دست یهودی هست. رو چه حساب؟ گفتن که خب وقتی خبر دست ماست، ما میگم چی؟ میگم این آقا دزدست. آهی میگم این دزدست، این دزدست، این دزدست. خب همه قبول میکنن دزدست. یعنی چیه که استقلال برای خودش قائل شد که ما این که با خبر هر چی را خواستیم حق میکنیم، حتی باطل. حالا متن میخونم تا ببینید میخوام چی بگم. میگن که و معلوم است که چنین کسی از طرز تفکر، از در طرز تفکرش و در طرز استفاده از امور دنیوی و همچنین اسباب مربوط به زندگی خود را مستقل دانسته و همین فکر او را به کلی از حق و زندگی صحیح حقیقی غافل می سازد. متن بریم جلو، هنوز کار داریم. وقتی انسان کارش به جایی رسید که از هر چیزی تنها وجهه باطل آن را درک کرد. خب شیطان از انقلاب اسلامی چی درک میکنه؟ این که آمریکا را میلرزونه. یا آقا اینا یاقی هم. از نگاه آمریکا خب ما یاقی، نظام جهانی را به هم زدیم. یعنی وجه باطلی که در واقع از دیدگاه باطل مطرح است. حالا اگه مثال منو بخواید قبول کنید، مثال دیگه، ما مگه بنا نیست که غذا بخوریم تا معلوم باشد این نیازمون را بر اساس بندگی عمل کردیم؟ این وجه صحیح نیاز ما به غذاست. در واقع با این نیاز به غذا خدا چی را میخواد به ما بده؟ بندگی را، که حالا غذا را حلال بریم پیدا کنیم. بچه باطلش اینه که فقط بخوری، فقط بخوری. آدم زندگیش پر از نیازهاییست که بچه حق دارد، بچه باطل. اگر که استقلالی نگاه کردی، خودم برنامه ریزی میکنم، کدوم طرفش را میگیری؟ بچه باطلش را. و از وجهه حق و صحیحان قابل شود رفته رفته دوچار قفلتی دیگر می گردن که ریشه همه گناهان است و آن قفلت از مقام حق تعالی است. خدای تعالی در این باره می فرماد که ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن. میگه آقا ما جهنم با بسیاری آدم ها پر میکنیم. اینا خصوصیاتشون چیه؟ خیلی مثال خوبیه. لهم قلوبون لا یفقهون به، قلب دارن برای که خوب فکر کنند. آخه اگه تو فکر کنی میبینی خب اینجا قشنگ معلومه که باطلست، نمی قلبش استفاده صحیح نمیکنه، شیطنت میکنه چطوری کلا سر مردم بذاره. و لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم داشتی که ببینی آخه این شان چطوری نابود شد، در به در شد، پسرش خودکشی کرد. خب نمیبینه. و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش داره نمیشنوه، یعنی حق نمیشنوه دیگه، اینا باطل که میشنه. میفرماد اولائک کل انعام هم بل هم ازل، از خرم بدتر، از چارپام بدترن اینا. یعنی اینایی که از استعدادهای خودشون در ذیل بندگی استفاده نمی کنن، اینا حیوانن. متن علامه رو ادامه دیم. بنابراین خود را مستقل دیدن، خیلی این لغت قیمتیه. و رفا دقت کردیم که اصلا همه ترجیبندشون همینه که میگن آقا استقلالی زندگی کردن مسیر شیطان رو رفتنه. حضرت علامه اینجا می‌فرماید بنابراین خود را مستقل دیدن و از پروردگار خود غافل شدن و جمیع اوهام و افکار باطل و هر شرک ظلمی که مترتب و متورب آن است، همه از تصرفات شیطان است. یعنی شیطان میاد چیکار میکنه؟ میگه دلواپس نباش، میتونی خودت، کاری به خدا و پیغمبر نداشت، حل میشه. جناب صدام برو حمله کن، میشه. دیدی که نشد. جناب بوش برو حمله کن، همچه برنامه میرزه جلوش که قشنگ عراق رو میگیری. بعد عراق رو که گرفتی، نفت عراق، سرزمین بین و نهرن، چقدر خلاصه پول در میاری. بعد هم گوشه ایرانم یه میخ فرو میکنی تو پهلوش، تکون دیگه نمیتونه بخوره. دیدی که نشد. یکی از چیزایی که عزیزان بترسید، منم بترسم، این که فکر کنیم میشه یه زوری پیدا کرد که هر کاری دلمون خواست بکنه. از کدام یهودیا همین امروز توی یکی از این سایت ها دیدم، خیلی هم حرص خوردم، نوشته بود که، حالا جالبه اسمی سایت هم خوب است بدونی، شفاف.ir، یعنی شفاف شفاف. وقت لقبش چی بود؟ اتاق شیشه ای. یعنی این اتاق مثل شیشه است، همه چیز داره میبینی. تیترش نگاه کن، نوشته بود احمدی نژاد گفت که این اختلاس 300 میلیارد تومانی زیر سر گروه انحرافش. ما جا خود آخه ما گفتیم بخونیم ببینیم چی چیه، یخت خوندیم نوشته داوود احمدی نژاد گفت. حالا خواهش کنم تحلیلش مسئله سیاسی چه بر کنی. داوود احمدی نژاد میگه داداشش هست و مخالفش هست. حالا کاری ما اینو نریم. من این تیترا که ببینم، حالا جالب است اون داوود هم سه تا پاراگراف نوشته بود، بعد یه کلمه نوشته بود که اگه میخوندی و میخواستی همطور کلی بخونی داوودش هم نمیدیدی. حالا من میخوام چه نتیجه بگیرم؟ این چرا حاضر است اینقدر بدی بکنه؟ بالاخره تهمت به یه کسی است دیگه. برای اینکه فکر میکنه اینقدر زور دارید، یعنی فکر میکنه که وقتی خبر داد میشد. این ریشه اسرائیلی قضیه رو پیدا کنین. حالا چه من بکنم خدای نکرده، چه شما بکنین، چه اسرائیل. امیدوار است که با چهار تا سایت که بزنه، جالب است خودش نوشته است از فارس گرفتم. البته من رو فارس رفتم ندیدم، وقتم نداشتم که سرچ کنم ببینم کجا. یه حساب کردن دو سه تا سایت میزنن و یخت دروغم میگن، بعدم میچسبه. انتقاد همه دارن، باید انتقاد بکنید، ولی تهمت که نباید بزنید. که تهمت ریشش کجاست؟ دقت کنید، میخوام نتیجه بگیریم. اگه یه دون باشید گفت عدو و مبی، اگه چین اومد وسط دیگه انتقاد نیست، تهمت است. حتما شنید اون روز که رئیس جمهور را هو کردن، دو دو کردن، بعد آقا هیئت رئیسه مجلس را با یه عده دیگه خواستن. اون آقا میگه که اینقدر ناراحت بودن چه هیچی مقدمه نچیدن. فرمودن من از پریروستالا بسیار ناراحتم و اگر که دیروز ملاقات عمومی نداشتم، دیروز شما را میخواستم. و این اسم مجلسی که رأس فضیلت هاست. و بعد به یکی از نماینده میگن آقا شما کینه ورزی میکنید، انتقاد نمیکنید. این که عرض میکنم فضا را اگه ما خدایی نکرده تبدیل کردیم به چین ورزی و شیطانی شد وضا، همینو میگون میگین اینقدر میگون میشه. یه سه قشنگ دقت کردن. حالا من مثال میزنم که گیج نشید، فضا خیلی آلوده است، شیطان به میدونه. شما دقت کردین یه قاعده است، مثلا میگن که آقا فرمودن مجلس باید قوانینی تصویب کنه که دولت بتونه اجرا کنه. و بعد فرمودن چه اشکال داره که با دولت مشورت کنید و بعد قوانین رو تصویب کنید، در نظر بگیرید مسائل دولت را. بعد فرمودن این هیچ اشکالی نداره که بگن به شما که آقا تحت تأثیر دولتی. خب باشه. بعد فرمودن که شما وظیفه دونست که محظورات دولت در نظر بگیرید. مثال میزنم، اگه دقت کنید میدونید که آقای احمدی نژاد وقتی لایحه بودجه رو بردن، گفتن آقا دست خودت دونست. هی میگن شما یا حواستون اگه نباشه، حالا من چون تو اجرا بودم شاید حساسم، میدونیم که مجلس میشینه تصویب میکنه، خب برای خودش چیزی را تصویب کنه طور نیست، اما اگه اومد برای دولت تعیین تکلیف کرد که آقا دولت مثلا باید امروز که ما تصویب میکنیم فردا ورده بیاد بودجه را، آخه که نمیشه که. اگه یاد نیست بعد از اون 5-6 روز یا 7 روز که دولت به اصطلاح رفت خانگی کار کرد، اولین جمله روز یک شنبه چی بود؟ فرمودن که قصه اوستاباش ها گردی که نیست که، آقایون بشنن تصویب کنن باید 11 آذر به یاوره، بعدم که نمیاره خلاف کرده. این که خلاف اسمش نیست، خلاف این است که یه قانون بشه به قول مقام معظم رفع در حد انجام. مثال ساد اختلاف خودشون جدا، اما این اسمش تخلف نمیشه. حالا چون ما تو اجرا بودیم، ما گاهی خدا میدونه تا 11 اسفند ما هنوز بودجه اون نتونسته بودیم سرش به سامون برسونیم. میدونیم که ما گاهی یادم است تا 11 اسفند بودجه این سالی که توش بودیم مثلا سال 90 را نمیتونستیم تنظیم کنیم تا بفهمیم برآورد بودجه سال بعدیمون را چطور. خب این که چاره ای نیست، جنس اجرا اینه. حالا بندم که یه مدیر کل بی عرضه ای نبودم، تازه من بی عرضه بودم، معاون مالی ما بچه های حسابداری که بی عرضه نبودن، نمیشه. خب حالا اینا بشنن تصویب کنن که در آذر باید بیاورید، خب بعدم که بیان حالا هر روز دیدن که توی این اخبار توی این تلویزیون که آقا دولت تخلف کرده، این یک این دو این سه. خب که چی؟ شما میخواین نتیجه بگیرید که چینه ورزی کنید یا محبت کنید؟ من به رفقا عرض کردم، گفتم که تو این دوره برای انتخابات ما بسیار کارمون مشکل شده. چرا؟ برای اینکه تو اون دوره هم گفتیم آقا این آدم متدین ولاییه، بهش رأی میدادیم واقعا راحت بودیم. حالا تو بین اصولگراوا یه مشکل پیش اومده که یه عده اصولگراوا چینه ورزی میکنن به دولت. خب حالا اگه برید مجلس نماز شب خونه، مؤمن هم هست، اسمش هم از ولایی، کشور داره نمیشه. انتقاد خیلی لازم است، این دولت هم واقعا انتقاد داره، باید هم انتقاد کرد. اما این چینه ورزی، من این فرمایشات آقای دکتر الهامات خیلی دلسوزانه دیدم. گفت من به عنوان یه حقوقدان به شما بگم، ما در نظام حقوقیمون طوریم که اگر مجلس و دولت تفاهم نکنن کارا میخوابه. بعد فرمودن آقای احمد نژاد با یه امید فوق‌العاده‌ای اومد که معضلات بسیار دقیقی که میشناخ حل کنه، با یه صدی روبرو شد. خب معلومه است که کار جلو نمیره. عرض من اینجا بودا، چرا این سایته و امثال اینا اینقدر امید دارن که آقا میگون دروغ هم گفت؟ من میدونم دروغ میگم، بنده گاهی من میگم من دیوونه نمیشم خیلیه. چرا؟ چون من تو اجرا که بودم خوب میدونم دارن دروغ میگن، دروغ به معنایی که همینطور اوستا شاگردی. اصلا ما اوستا شاگردی که نظام سیاسیمون نداره، ما نظام سیاسیمون دو تا قواست. دقت کردید؟ آره من مثال میزنم تا عنایت بفهم. ببینیم ما در قوه مجریه یه سری مسئولیت داره، اگه انجام ندید مسئولست، باید مجلس میتونه. اما اگه اصلا مسئولیتی نداشته باشه تو این قوه، تو این مثلا رئیس جمهور مسئولیتی تو نیروی انتظامی نداره، میدونین که نیروی انتظامی زیر نظر رهبری است، رهبر به وزیر کشور تفویض میکنه. یعنی آقای احمد نژاد یه پاسبان هم نمیتونه جابجا کنه، چون نیروی انتظامی زیر نظر رهبری است، به کی تفویض میکنه؟ به وزیر کشور، به رئیس جمهور که تفویض نمیکنه. حالا ایشون به عنوان یه شخص عقیده دارد که این گشتایی که شما میکنین دو قسمت داره، اون وقتایی که هنجار شکنه را میگیری زندین این بعضی لخت پختی هایی که، خب این کار خوبیه. اما اینکه حالا یه دختر و پسر یخته موباشون بیرون نزا با هم دارن احوال پرس میکنن، میگه این ضرر داره برای نظام فرهنگی. منم نظرم ضرر داره، منم به عنوان یه کسی که خودم و کارشناس مسائل فرهنگی بینم کارم را خونسا میکنه. من یه نمونه براتون میارم که ببینید واقعا من خودم توش بودم. وسط کلاس معارف دیدیم که یه خانومی وارد شد، حالا گریه کنه که کلاس ریخ به هم، اون ترم نیشن هق هق گریه میکن. خدایا چرا این همچی میکنه؟ کلاس نمیذاره درس بده، حالا وسط کلاس هم اومده، یعنی دیگه نصفه کلاس هم به بعد بود، اینم این وقت اینقدر دیر نیمه. خب حالا بالاخره یه جوری ما خود نیبادیم که بعد آخر کلاس اومدش، حالا هم گریه دوباره. چیه خانم؟ هیچی، من با این قیافه از در دانشگاه اومدم تو، گفتن که نه قیافه درست. گفتم خود چی کارش کنم؟ گفت قیافه درست کردم و اینا. گفتن نباید بریم پیش رئیس دانشگاه. من پیش رئیس دانشگاه میگم بابا من ارمنیم، من ارمنیم، این برای یه تیپ ارمنی آخه من که نمیتونم چادر از شاخ سر سرم کنم که ارمنیم. گفت بعد گفتن خب حالا برو. گفت من اینقدر تحقیر شدم رئیس دانشگاه، حالا اومدم که کلاسم نرسیدم. خواستم ما خب حساب کن، این خدا میدونه من اینقدر وقت گذاشته بودم رو همین و نظرم بود اگرم مسلمون نمیشد علاقه شدیدی پیدا میکنه به نور اسلام. دیدین این آقایی از هالیوود اومده بود اسمش گوش عدی. خب ما اینا از کجا ما میتونیم این کارا بکنیم؟ بنده خودم تجربه کردم تو این کار. حالا کار نداریم. حالا این رئیس جمهور به عنوان یه شخص نمیشه، من حق دارم که بگم که نمیتونم قبول ندارم. ببینید چقدر عجیبه، چینه، یعنی اصلا یکی از سوالایی که از رئیس جمهور به ناس 14 اسفند بکنن اینه که چرا تو گفته ای که قبول نداری این روش گشت؟ بابا دیکتاتوری است، میگه حق دارم به عنوان یه شهروند حق دارم. وقت چرا نمیتونن سوال بکنن؟ برای اینکه سوال در مقابل مسئولیت میتونن بکنن. این اصلا مسئول این گشت نیست. بله به عنوان یه شهروند میتونه بگه. خب حالا اینا اسمش چیه؟ اینا اسمش کینه است. حالا چرا من دارم شما رو وقت دادن میگیرم؟ برای یک کلمه حواستون باشه. اگه شما هم استگوی بگوی میگوی ما هی میگوی ما هی میگوی ما میچسبه، حواست باشه باید نچسبه، باید حواست باشه. از امید ببخشین امیدواری که اصحاب قدرت دارن که استقلالن خودشونا در مقابل حضرت حق میخوان هر کاری دلشون میخواد بکنه، نگذارین امید به چسبه. حضرت علامه اینجا میفرمان که یه کاری بکنید تمام تصرفات شیطان بر اساس اینه که خودمونو مستقل حساب کنیم. وقتی خودمونو مستقل حساب کردیم میگم میگویم ما میشه نمیشه، اما چرا ما گرفتارش بشیم؟ در ادامه میفرماند که حالا بحثم تمومش کنیم دیگه، حالا دلم میخواد اون آیه رو بعدم بحث کنیم دیگه، اینا را ادامه ندیم. گرچه چنین شخصی از آنجایی که خود را مستقل میداند این اوهام و افکار را هم از خود دانسته و شرک و ظلم را نیز عمل خود میپندارد و باید هم چنین بپندارد، زیرا معنی فریب شیطان خوردن در تحت ولایت او در آمدن همین است که گمراه بشود و نداند چه کسی او را گمراه کرده. و در آیه که حالا بعد انشاءالله میخونیم میفرماد که شیطان شما را از یه زاویه روحی، چون میگه که شما نمیبینیندش، یعنی تو روح خیالتون تصرف میکنه و ولایت بر شما داره. بعد دیگه حالا من امیدوارم که مطلب را ادامه بدید. فقط اگه نگاه کنید در صفحه 61 هم یه جمله میگن دیگه بحثم رو جمع میکنم. روایت از امام صادق علیه السلام که از صادق میفرمان که به خدایی که محمد صلوات الله علیه و آله و سلم را مبعوث کرد، افریدها و شیطانها در اطراف مؤمن بیشتر است از زنبورهایی که پیرامون گوش آمده شد دارن. اشاره به آیه 16 که شیطان گفت چی؟ گفت من تو مسیری که به سوی توست ای خدا میشینم. یعنی مؤمنین اگه بدونین انقلاب اسلامی حق، شیاطینش از آمریکا و سعودی بیشتره. یعنی حواست باید خیلی جمع باشه که بین حق و باطل، بین انتقاد و چینه تفشیش کنی، و واقعا خیلی حواس باید جمع باشه. انشاءالله مطلب را دنبال کنیم. جلسه آینده آیه 26 را بحث میکنیم. متن حضرت علامه را خودتون مطالعه بفرمایید. نسألک و ندعو که یا الله یا الله و 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که بر قلب بهترین بشریت ممکنه نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای ما امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب الهی لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. پروردگارا مسئولینی که جانانه و مردانه برای رفع مشکلاتی که در مقابل این انقلابت تلاش شبانه روزی می کنند به نور محمد و آل محمد موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این صدای بلند تو به سوی بشریت رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.